انتقادات شاید یه کمک حالی هم باشه که فشار کمتر شه از کادر فن.
امیرخان قلعه‌نویی به نظر من یکی از با دیسیپلین‌ترین، با نظم‌ترین و حتی علاوه فنی یکی از بزرگترین سرمربی های ایرانه و اینو ثابت کرده تو قهرمانی های متعددی که به دست آورده و اصلا نمیتونیم اینو به راحتی ازش بگذاریم. ولی من خودم به شخصه دوست داشتم در کنار آقای امیر قلعه‌نویی، حالا نمیم اون مربی ایتالیایی قرار بود بیاد،
بله اضافه شد، بله.
اگر به ایشون
گالیاردی
اگر به ایشون
امروزم عراق بود،
اون شرح وظایفی که بهش میدن، شرح وظایف ترینر باشه که همه جوره تمرین بده و بتونه اون دانششو انتقال بده. بالاخره بازیکنان بین‌المللی و با کیفیتن و دیگه نمیتونیم بیایم مثل لیگمون بخوایم اونا رو تا حدودی مقایسه کنیم. و جام جهانی هم هست، بالاخره بعد از جام جهانی هر بازیکن خوب کار کنه چقدر رو قیمتش میره،
آیندهش متفاوت میشه،
آیندهش فرق میکنه. ولی خب مهم اینه که آیه قلعه‌نویی به مربی ایتالیایی حتما اون بهای لازمو بده. اگر اوورن باید استفاده کنن. امیرخان بالاخره مدیریتی عالیه، میتونه در کنار اون تجربیاتی که داره از اون مربی خارجی هم نهایت استفاده رو ببره، ولی خب
به شرط اینکه بهش فضا بده،
فضا رو بدن. بهترین کار رو انجام دادن، چون با تمام احترام که برای دوستانمون که تو کادر فنی تیم ملی هستن، هیچ کدوم سابقه، یعنی بلافاصله بعد از بازنشستگی مثلا آندو تیموریان اومده، درسته بازیکن بزرگی بوده،
بله،
کاپیتان تیم ملی بوده، ولی اینا دلیل نمیشه.
مشق مربیگری،
مربیگری با دنیای بازیگری زمین تا آسمون متفاوته و به نظر من اونا نمیتونستن تو یه سری بحران ها به کمک آقای قلعه‌نویی بیان.
بله، خیلی ممنون از هر دو عزیز، آقای محمد برزگر، آقای علی چینی عزیز، از شما بسیار ممنونم آقای محمدزاده، و امیدوار هستیم که به هر حال فوتبال ایران روزهای خیلی خوبی رو در انتظارش باشه و جام جهانی آیندهم میدان درخشش ملی پوشان فوتبال ایران باشه. خیلی ممنون از حضورتون، شب همه شما شنوندگان گرامی بخیر و خدا نگهدار،
شبتون خوش.
ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و خیلی اون نقاط قوتشه.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-220-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی من سر و تنج روانه، در آن وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404 ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و کتر پرست، بله دریا پر لا دست دست، بری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکین نگره بهانه، همه استان نمونه در جهان، کنی دل ها سکین نگره بهانه، همه استان نمونه در جهان.
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما یاران و همراهان زنده دل و مهربان.
امیدواریم لحظه های زندگیتان سرشار از امید و طلوع شادی هاتان بی‌غرور. اما پیش از حکایت برنامه به شعری دلنواز از حزین لاهیجی گوش بسپارید. پس از ما تیر روزان روزگاری می شود پیدا، قفای هر خزان آخر بهاری می شود پیدا. مکش ای تور با افسرده حالان گردن دعوا، که در خاکستر ما هم شراری می شود پیدا. پس از فرهاد باید قدر این جان سخت دانستن، که بعد از روزگاری مرد کاری می شود پیدا. من خونین جگر از بس که با خود داغ او بردم، کنی هر جا به خاکم لاله‌زاری می شود پیدا. آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است؟ چون مطلبی آنقدر واضح و روشن باشد که احتیاج به تعبیر و تفسیر نداشته باشد، به این مصرع استناد می کنند و این مثل را می زنند. البته این مصرع از شعری است که همکنون برایتان می خوانم. پرسی که تمنای تو از لعل لبم چیست؟ آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است؟ ضمناً طبسی حائری در کشکولش آن را به این صورت هم نقل کرده است: خواهم که بنالم ز غم هجر تو گویم، آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. ولی چون بنیانگذار سلسله گورکانی هند مصرع یاد شده را در یکی از وقایع تاریخی تضمین کرده و بدان سبب به صورت ضرب المثل در آمده است، واقعه را برایتان شرح می دهیم. ظهیرالدین محمد بابر که در فاصله سالهای 888 تا 937 هجری قمری می زیست و با 5 پشت به امیر تیمور می رسید، مؤسس سلسله گورکانیان در هندوستان است. بابر در زبان ترکی به معنای همان ببر حیوان مشهور است که بعضی از پادشاهان ترک این لقب را برای خود برگزیدند. بابر پس از فوت پدر وارث حکومت فرغانه شد، ولی چون شیبانی خان ازبک پس از مدت 11 سال جنگ و محاربه او را از فرغان بیرون راند، به جانب کابل و قندهار روی آورد. مدت 20 سال در آن حدود فرمان روایی کرد و ضمناً به خیال تسخیر هندوستان افتاد. در سال 932 هجری قمری پس از فتح پانیپات، ابراهیم لودی پادشاه هندوستان را مغلوب کرد و پیروزمندانه داخل دهلی شد. آنگاه آگره و شمال هندوستان از رود سند تا بنگال را به تصرف درآورد و بنیان خاندان امپراتوری مغول را در آنجا برقرار کرد. آنان مدت 3 قرن در آن سرزمین سلطنت کردند و از این سلسله پادشاهان نامداری چون اکبرشاه و اورنگزیب ظهور کردند. سلسله مغولی هند سرانجام در شورش بزرگ هندوستان که به سال 1275 هجری قمری مطابق با 1857 میلادی روی داد پایان یافت. ظهیرالدین محمد بابر جامع حالات و کمالات بود و کتابی درباره فتوحات و جهانداری و ترجمه حال خودش به نام توزک بابری به زبان جغتایی تألیف کرد که بعدها عبدالرحیم خان جانان به فرمان اکبرشاه آن را به فارسی برگردانید. بابر به فارسی و ترکی شعر می گفت و این بیت زیبا از اوست: بازای ای همای که بی توتی خطت، نزدیک شد که زاغ برد استخوان ما. باری ظهیرالدین محمد بابر هنگامی که پس از فوت پدر در ولایت فرغانه حکومت می کرد و شهر اندیجان را به جای تاشکند پایتخت خیش قرار داده بود، در مسند حکمرانی دو رقیب سرسخت داشت که یکی عمویش امیر احمد حاکم سمرقند و دیگری داییش محمود حاکم جنوب فرغانه بود. بابر به توصیه مادر بزرگش ایران از یکی از رؤسای طوایف تاجیک به نام یعقوب استمداد کرد. یعقوب ابتدا به جنگ محمود رفت و او را به سختی شکست داد و سپس امیر احمد را هنگام محاصره اندیجان دستگیر کرد. بابر که آن موقع در مضیقه مالی بود، خزانه امیر احمد در سمرقند را که 2 کرور دینار زر بود به تصرف آورد و آن پول در آغاز سلطنت بابر در پیشرفت کارهایش خیلی مؤثر افتاد. بابر با وجود آن که در آن زمان بیش از 13 سال نداشت شعر می گفت و با وجود خردسالی خوب هم شعر می گفت. این شعر را هنگام مبارزه با عمویش امیر احمد سروده است: با ببر ستیزه مکن ای احمد احرار، چالاکی و فرزانگی ببر عیان است. گردیر به پایی و نصیحت نکنی گوش، آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. مصرع اخیر به احتمال قریب به یقین پس از واقعه تاریخی یاد شده که بابر آن را در این دو بیتی تضمین کرده است، به صورت ضرب المثل در آمده و سر زبان ها افتاده است.
و ما حکایت کوتاهی دیگر. گویند جوانی همیشه در محضر درس بزرگی شرکت می کرد و از محضر او بهره ها می برد، ولی چنان شد که چند روزی نتوانست به محضر درس آن بزرگ مرد برود. اتفاقا در یکی از روزها دوستی او را دید و از علت نیامدنش به محضر درس آن بزرگ پرسید. آن جوان گفت: راستش چند روزی است که بسیار کار دارم و نمیتوانم به آنجا بیایم. آن دوست او را گفت: ای عزیز، از این پس به کار بگو درس دارم. بله یاران همدل، و چنین بود که این سخن، یعنی به کار بگو درس دارم، از آن پس به صورت ضرب المثل درآمد و در مواقعی که بخواهند بگویند درس از همه چیز مهمتر است به کار می رود.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد که ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران همدل، تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم.
Thank you.
ما در ره عشق تو اسیران بلایی، ما در ره عشق تو اسیران بلایی، کس نیست کس نیست کس نیست چنین عاشق بیچاره که مایی.
کس نیست
کس نیست چنین عاشق بیچاره که مایی. بر ما نظری کن که در این شهر غریبی، بر ما کرمی کن که در این شهر گدایی، بر ما کرمی کن، بر ما نظری کن که در این شهر غریبی.
نگین ناماوران ایران زمین. می گفت حروف را در چاپخانه‌ای که محل کار پدرم بود یاد گرفتم و همانجا بود که کلام برایم اهمیت پیدا کرد. در کنار آن چاپخانه کلیسایی بود با نقاشی‌هایی بر در دیوارش که مرا مسحور می‌کرد. همزمان با تار هم آشنا شدم که زمینه‌ای بود برای علاقمندی به موسیقی. این گونه بود که در دهه 30 در تهران شخصیت یک نوجوان با عشقی وافر به فرهنگ و هنر شکل گرفت. او هر مکان و زمانی را برای آموختن مغتنم می‌دانست. برای اولین بار در خانه عمویش بود که با پروژکتوری 8 میلیمتری به تماشای کارتون و فیلم‌هایی با مضامین ورزشی نشست و با دنیای فیلم آشنا شد. علی حاتمی:
کار تلویزیون مخاطب بیشتری داره، تأثیرگذارتر میتونه باشه. یعنی شما ببینید مقدار زیادی تماشاچی در آن واحد یک برنامه تلویزیونی رو میبینه دیگه، حتی برای سینما باید بره انتخاب بکنه، ممکنه نپسنده یک کاری رو یا بپسنده، ولی در اینجا در خونه خودش نشسته و این برنامه حاضر و آماده مهیا براش پخش میشه.
علی حاتمی در سال 1323 در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای ادامه تحصیل به دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر رفت. او را از فیلمسازان پیشروی تلویزیون و سینمای ایران می‌دانند که حداقل 14 فیلم بلند سینمایی و مجموعه تلویزیونی را ساخته و کارگردانی کرده است. اولین اثر سینمایی علی حاتمی در سال 1348 ساخته شد و آخرین آنها جهان پهلوان تختی نام داشت که ساخت آن در سال 1375 آغاز شد، اما به دلیل درگذشت او ناتمام ماند و سرانجام با کارگردانی بهروز افخمی به پایان رسید. علی حاتمی کار هنری خود را با نویسندگی در تئاتر آغاز کرد و پس از مدتی توانمندی‌های خود را به سمت سینما معطوف کرد. او همچنین مجموعه‌های تلویزیونی فاخری را کارگردانی کرد که هزار دستان یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین آنها می‌باشد. این کارگردان خوشنام و خوشقریحه ایران سرانجام در 14 آذر ماه سال 1375 به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در سن 52 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
از جمله فیلم‌های سینمایی که توسط زنده یاد علی حاتمی ساخته شده است میتوان به فیلم‌های سوت دلان، کمال الملک، مادر و دلشدگان اشاره کرد.
زنده یاد علی حاتمی برای ساختن مجموعه تلویزیونی هزار دستان مجبور به ساخت شهرک سینما